ساعت 19 در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 9 اردیبهشت ماه، در یک شب بهاری دیگه همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند و ما رو همراهی میکنند. مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون از اجازه. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. نشست رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای بررسی دستورالعمل خروج بریتانیا از این اتحادیه روز شنبه در بروکسل برگزار شد. در پایان این نشست، دونالد توسک رئیس شورای اروپا در پیامی توییتری اعلام کرد که این دستورالعمل به اتفاق آرا و به تصویب کلیه اعضا رسیده است. بر پایه این دستورالعمل که متن آن پیشتر منتشر شده بود، بریتانیا و اتحادیه اروپا تنها زمانی می توانند درباره روابط دو جانبه بعدی مذاکره کنند که تکلیف موضوعاتی از قبیل حقوق میلیون ها شهروند اروپایی در خاک بریتانیا، مسئله ایرلند و همچنین مسئله تعهد لندن به اتحادیه اروپا روشن شده باشد. بریتانیا خواستار مذاکرات همزمان درباره دو موضوع شده است. ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی، گزارش شده که این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک دیگر آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا، این موشک میان برد دقایقی پس از شلیک در آسمان کره شمالی منفجر شده و ظاهراً آزمایشی ناموفق بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری این اقدام کره شمالی را بی احترامی آن کشور به درخواست چین و رئیس جمهوریش این کشور شی جی پینگ اعلام کرد. آزمایش جدید موشکی کره شمالی در حالی انجام می‌گیرد که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که حدود 7 ماه پیش با دولت این کشور توافق نامه صلح را امضا کرد، روز شنبه برای نخستین بار پس از 2 دهه در انظار عمومی سخنرانی کرد. گلبدین حکمتیار در سخنان خود در ولایت لغمان در شرق افغانستان با دعوت از هوادارانش برای پیوستن به کاروان صلح از طالبان نیز خواست تا دست از جنگ بردارند. سخنرانی گلبدین حکمتیار با استقبال جناح‌های مختلف سیاسی در افغانستان روبرو شده است. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری از کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند، اما اکنون هنگام انتخابات پیشتاز استفاده از آن فضای مجازی هستند، انتقاد کرده است. حسن روحانی روز شنبه در کرمان بدون نام بردن از فردی خاص گفت در جلسات خصوصی و عمومی تصمیم گیری رو در روی ما قرار می گیرند تا مردم نتوانند از شبکه‌های مجازی استفاده کنند. او افزود اگر فضای مجازی بد است، پس باید برای همه بد باشد. نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام بردند. دستیابی به وبسایت‌های پرشماری در ایران مسدود است و در تازه‌ترین مورد امکان تماس صوتی تلگرام تنها 2 روز پس از فعال شدن در ایران فیلتر شده است. و خبر آخر این که مقام‌های قضایی ایلام از بازداشت یکی از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی به خاطر آنچه که توهین به امام رضا امام هشتم شیعیان عنوان شده خبر دادند و امام جمعه این شهر روز شنبه را قضای عمومی اعلام کرد. بنابر ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده، مجری برنامه افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایلام در سخنانی خطاب به امام هشتم شیعیان از جمله میگوید از خان گسترده شما چند کیلو سیب زمینی آن هم به دست استان همجوارمان خوزستان رسیده و ما ایلامی های محروم هم همان را دشت نکردیم. سخنان این مجری واکنش های شدیدی را از جمله در میان محافظه‌کاران ایران به جا گذاشته است.
ممنونم از رضا جمالی بود. خبرها شنیدید. با این خبر انتخاباتی اگر همراه ما باشید، میتونید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا آخرین خبرهای انتخاباتی ایران رو دنبال کنید. انتقاد وزیر امور خارجه ایران از احمدی نژاد به دلیل کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های بین‌المللی.
تا به حال مبادلات بازرگانی و اقتصادی از جمله در عرصه فروش هواپیما از طریق عمدتاً بانک‌های کوچک انجام گرفته و مشکلات زیادی رو ایجاد کرد.
درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در زندان در دیوان عالی کشور رد شد.
ابزار ساکت کردن فعالان مدنی در ایران شد که با فشارهای گوناگون با محرومیت‌های گوناگون اونا رو وابدارن که دست از خواسته های شهروندی و مشروع خودشان بردارن.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا دو گفتگوی ویژه خواهیم داشت در مورد انتخابات.
و حرفم اینه که رأی مردم فایده داره و بعد یه حرف دیگه هم دارم، شما اگه این کارو نکنید چی کار باید بکنید؟
و همینطور گفتگوی دیگه رو خواهید شنید.
انتخاب بین بد و بدتر و نشان دادن یک چهره خوفناک برای تشویق مردم به مشارکت بیشتر یک روش نخنمایی شده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. از خبرهای انتخابات بشنوید، همونطور که احتمالاً اگر از صبح تا این لحظه همراه ما بودید میدونید که ما در رادیو فردا به صورت لحظه به لحظه این اخبار رو دنبال میکنیم. همکارم فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار با ماست در استودیوست تا در این زمینه بیشتر بشنویم. از فضای بعد از مناظره دیشب برای ما بگو فرنوش، آخرین خبرهای انتخابات بعد از این مناظره چه هست، از جمله همایشی که در واقع برای آقای رئیسی در حال برگزاری هست؟
بله، بعد از مناظره به هر حال پرحاشیه‌ای که برگزار شد و واکنش‌های زیادی داشت، امروز نامزدها فعالیت‌های انتخاباتیشون رو ادامه دادن. چندین همایش در از طرف کاندیداها در حال برگزاری بوده از صبح. از جمله صبح آقای روحانی ابتدا به کرمان رفت و حالا به یزد وارد شدن و قراره که سخنرانی داشته باشن اونجا. در یزد در ابتدای صحبت‌هاشون اسم از آقای خاتمی آوردن، گفتن خوشحالم که به شهر برادر بزرگوارم محمد خاتمی آمدم. و همینطور یک همایش در تهران داره برگزار میشه، سالن شهدای هفتم تیر، که همایش آقای رئیسی بوده. یک همایش هم همین الان آغاز شده در مجمع فرهنگی که همایش آقای میرسلیم کاندیدای حزب مؤتلفه هستش. حال و هوای همایش هم کاملا با هم متفاوت هستش. در کرمان و یزد شعارهایی که داده میشده شعارهایی بوده برای درخواست رفع حصر، سلام بر روحانی، درود بر خاتمی، شعارهایی که وصیت هاشمی حمایت از روحانی بوده، اسم میر حسین موسوی بارها برده شده. همونطور که میدونین درخواست رفع حصر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی مطالبه هستش که از 4 سال پیش که در یعنی در انتخابات مجلس انتخابات ریاست جمهوری قبلی هم مطرح شده بود و هنوز باقی مونده. این طرف در همایش آقای رئیس شعارها کاملا متفاوته، شعارهایی مثل مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، صلی علی محمد بوی بهشتی آمد، نسازش نه تسلیم، نبرد با استکبار، مرگ بر غارتگر، مسائلی بوده که مطرح شده. لحن آقای رئیسی هم در سخنرانی که داشتن در این همایش یک مقدار تندتر از همیشه بود، خیلی هدف قرار داد تمام نقاط ضعفی که از نظر ایشون دولت وقت، دولت آقای روحانی داره. اومد گفتش که در داخل کشور به دلیل ضعف مدیریت اجرایی کشور شرایط غیر قابل تحمله و اصلا اون چیزی نیستش که امام و شهدا و قانون اساسی و قوانین موضوع اون رو میخوان. انتقاد کرد از این که نگاه این دولت به بیگانه هستش و منتظره که ببینه که اونها که میخوان از مسائل کشور گره‌گشایی بکنن. هم اون وعده‌ای که آقای قالیباف در مورد صنایع پتروشیمی داده بود، ایشون هم به نوع دیگری تکرار کرد، گفت ظرفیتی که داره اونجا کار میکنه میتونه 10 برابر بشه، یعنی از 2 میلیون تن به 12 میلیون تن برسه. باز هم وعده هایی که در مورد مسکن داشتن رو تکرار کردن، گفتن با حرف درمانی نمیشه کشور رو پیش برد. اون طرح حقوق شهروندی آقای روحانی رو زیر سوال بردن، گفتن که آقایون میگن حقوق شهروندی ولی اونی که کار نداره بیکار هست، آیا این نقض حقوق شهروندی نیستش؟ و صحبتشون رو با این تموم کردن که هیچ شغلی برای ایشون با ارزش‌تر از جارو کشیدن حرم امام رضا نیست، ولی الان احساس مسئولیت کردن که وارد بشن. از اون طرف ولی آقای روحانی حرفهایی که زدن از نوع دیگری بود که در خبر اشاره شد بهش. و یک نکته دیگه هم گفتن این بود که هرگز به فضای سیاسی که قبلا در دانشگاه حاکم بوده آینده بر نخواهد گشت.
انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، ولی معمولا مثل بقیه دوره ها خیلی خبرساز نیست به اندازه که انتخابات ریاست جمهوری خبرهاش منتشر میشه. از لیستای احتمالی چه خبر؟ اصلا از انتخابات شوراها چه خبر؟
درسته، به دلیل اینکه همزمان شده با این انتخابات، خب در سایه اون قرار میگیره. هنوز هم اعتراض به رد صلاحیت ها وجود داره، هم از جانب اصلاح طلبان هم از جانب اصولگرایان. اما امروز آقای چمران رئیس فعلی شورای شهر تهران یک مسئله رو مطرح کرد و اعتراض کرد به اینکه گفت چرا بعضی از افرادی که احکام قضایی دارن یا اینکه قبلا دستگیر شدن حالا اومدن برای انتخابات شورای شهر تایید صلاحیت شدن، ولی کن که کسانی از اصولگرایان که از جمله اسم نبردن ولی به هر حال قبلا گفته بودن، مثلا آقای مرتضی طلایی نایب رئیس فعلی شورای شهر تهران رد صلاحیت شده، گفت که مذاکراتی کرده با رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس. آقای موسوی لاری هم از اون طرف گفتن که امروز قرار لیست 100 نفره اصلاح طلبان برای شوراها حالا آماده بشه تا بعد غربال بشه و به 21 نفر برسن.
اگر بحث مسئله صلاحیت مطرح بشه در قانون، اصلا در قانون شوراها این موضوع مطرح شده، ذکر شده؟
ببین، قانون انتخابات شوراها یک مقداری در این مورد مبهم هستش. به هر حال رسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها با هیئت های نظارت استانی و در نهایت هیئت نظارت مرکزی هستش. اولا اون نتیجه که اعلام شده نتیجه هستش که هیئت اجرایی و هیئت نظارت استان‌ها اعلام کردن، و در این حال قانون اومده که این هیئت‌های مرکزی نظارت نمیتونن نظر هیئت‌های استانی و شهرستان‌ها در مورد رد صلاحیت یا تایید صلاحیت رو تغییر بدن. حالا ولی باید ببینیم که در عمل در 18 اردیبهشت نتیجه که اعلام میشه به چه نحوهت بود.
فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیو همراه ما بود. میدونم که هنوز خبرها بسیار زیاد هست، فرنوش دستش پر از خبر هست، ولی وقت ما محدود. شما در سایت ما میتونید خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور میتونید تماس بگیرید با ما و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا نظرات انتخاباتی خودتون رو بگید.
پیامی داشتم برای جناب جهانگیری. خواستم عرض کنم که با سپاس و تشکر فراوان از شما، چه خوب دهان گشاد این آقای خالیباف را توی اون مناظره تلفنی بستی. ولی خب اینا پر رو هم دیگه، میدونی که روشون زیاده. بعد شما خواهش میکنم در برنامه آینده ایشونو درباره این ویلاها و خونه‌ها و باغ‌هایی که به طور 80-90% تخفیف به دوستان و یارانش و اقوامش داره سوال کنی. اون 5000 نفری که تو مترو و شهرداری استخدام کرده بادیگارداش رو سوال کنی. ایشون البته خب پرونده های زیادی داره، خودت میدونه.
قریب به 40 سال است مجددن و مجددن اسلامگرایان چپاولگر بر خاک میهن ما مسلط شدند تا که ریشه فرهنگ ما رو بخوش کنند و بسوزونند و ایران رو نابود کنند، و ما ملت هم همچون لاک پشتی سر به خودمون فرو بردیم و بی حرکت موندیم که شاید معجزه رخ بده. هر 4 سال یک بارم یه نمایشی به عنوان مناظره را میندازند و ما ملت هم همگی صف کشیده به تماشا نمایشی میریم. تمامی بازیکنانش به نوعی یا فرزندان ما رو کشتند یا ثروت ملی ما رو به یغما بردند و این گونه خفقان و استبداد رو برمون به ارمغان آوردند که در جهان بالاترین رتبه رو داریم. هموطنان، بین رئیسی و قالیباف و روحانی و دیگرانشان هیچ فرقی در کار نیست. این نظام تا ایران تکه پاره نکنه دست بردار نیست.
از دید بنده 100% امسال ریاست جمهوری به دور دوم میره بین آقایان روحانی و قالیباف، ولی این که دور دوم کی رئیس جمهور میشه بستگی به رأیای خاموش و اون عده‌ای که دودلن دارن.
مناظره خیلی خوب بود، چون که همین جلسه اول قالیباف شناخته شد.
من می‌خواستم از این آقای رئیسی بپرسم با چه روی شما کاندیدای رئیس جمهور شدی؟
این همه جوانای مملکت شما دار زدین و تیربارون کردین، اگه شما رئیس جمهور بشین چجوری روتون میشه بدین کشورهای خارج؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از خواندن متن طنزآمیز در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ایلام، مقام‌های قضایی این استان از بازداشت یکی از اعضای ستاد انتخاباتی آقای روحانی خبر دادند. جزئیات را از شیرین فامیلی بشنویم.
در پی واکنش‌های اعتراضی شماری از روحانیون به قرائت متن طنزآمیز انتخاباتی ستاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ایلام، روز جمعه محمد رزم رئیس دادگستری استان ایلام در گفتگو با خبرگزاری میزان از بازداشت یکی از اعضای ستاد انتخاباتی آقای روحانی به دلیل آنچه توهین به مقدسات و امام رضا عنوان کرده خبر داد. همچنین در استان ایلام یک روز عزای عمومی اعلام شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی روز ششم اردیبهشت، مجری برنامه که به گزارش رسانه‌های محلی علی محمد محمدی نام دارد، متن طنزآمیزی را قرائت می کند که در آن از امام هشتم شیعیان به گلایه می پرسد مگر شما فقط امام هشتم اصولگرایان هستی، پس ما اصلاح طلبان چی؟ و در ادامه می افزاید آغاز نقل قول، نکند فکر می کنی ما با همدستی مأمون عباسی به شما انگور مسموم داده ایم. پایان نقل قول. همچنین بر اساس ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده، مجری برنامه خطاب به امام هشتم شیعیان می گوید آغاز نقل قول، از خان گسترده شما فقط چند کیلو سیب زمینی آن هم به دست استان همجوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی های محروم همان هم دشت نکردیم. پایان نقل قول. این متن طنزآمیز موجب واکنش شدید شماری از روحانیون محافظه‌کار شد، از جمله آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قوم در بیانیه‌ای که منتشر کرد خواستار مجازات این مجری برنامه که او را فردی خبیث توصیف کرده شد، زیرا که به گفته او باعث شد مقام والای امامت به سخره کشیده شود. همچنین محمد نقی لطفی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان ایلام در نامه این خطاب به آیت الله خامنه ای اهانت به امام هشتم شیعیان را تسلیت گفت و یک روز پس از آن در جمع خبرنگاران خواستار تعیین اشد مجازات از سوی قوه قضاییه برای فردی که این سخنان طنزآمیز را بیان کرده شد. در این حال محمد شریعت مداری رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی با انتشار نامه‌ای ضمن اعلام تأسف از این رویداد خواستار برخورد قاطعانه با فرد به گفته او خاطی شد، اما در همان حال هر گونه سوء استفاده سیاسی از این رخداد را محکوم کرد.
درباره متن طنزآمیزی شنیدید که در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایلام خوانده شد و باعث شد که مقام‌های قضایی این استان یکی از اعضای ستاد انتخاباتی آقای روحانی رو بازداشت کنند. شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
بله، آخرین خبرها رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. از طریق کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید خبرها و گزارش‌های انتخاباتی رو دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. مطالب و عکس و تصاویر خودتون رو هم از طریق @fardagram برای ما بفرستید به کانال تلگرام رادیو فردا. بشنویم اما در ادامه یک گزارش دیگه. وزیر امور خارجه ایران گفته اگر مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد مفهوم کاغذپاره رو بهتر درک می‌کردند، به گفته او از اموال کشور راهزنی نمی‌شد و به گفته او سودجویان داخلی هم به این اموال دستبرد نمی‌زدند. محمد جواد ظریف در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران اروپا از سیاست‌های خاص دولت سابق در تشدید تحریم‌ها علیه ایران اظهار تأسف کرد. از جوادی کوروشی بشنویم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی آنچنان که خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران اروپا از جمله گفت در طول بحران هسته‌ای طراحان تحریم برنامه ویژه‌ای برای فلج کردن این بخش کلیدی اقتصاد ایران طراحی کردند که پیامد آن اختلال در تجارت خارجی کشور و قطع دسترسی اقتصاد ایران به منابع مالی کوتاه مدت بود. آقای ظریف با تأیید موفق بودن تحریم‌ها در اهداف خود گفت مدیریت وقت کشور نیز با اتخاذ روش‌های خاص خود منجر به تشدید تبعات تحریم‌ها شد و ذخایر ارزی کشور مورد تعرض گسترده قرار گرفت.
ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر جریمه‌های سنگینی را به بانک‌های بزرگ بین‌المللی تحمیل کرده است. متأسفانه این اقدامات و به ویژه صحبت‌های دولت جدید آمریکا فضای بین‌المللی بانکداری را بسیار غبارآلود و نسبت به آغاز تعامل مجدد بانک‌های بین‌المللی به ویژه بانک‌های بزرگ بین‌المللی با بانک‌های ایرانی حساس و محتاط کرده است.
به گفته آقای ظریف در شرایط تحریم سودجویان و منفعت طلبان هم تحت عنوان دور زدن تحریم ها به ذخایر ارزی کشور دست درازی کردند، به گونه ای که بر اساس برخی منابع بانکی در یک مورد 35 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در یک فرایند خاص سر از جاهایی درآورد که تنها بخشی از آن در پرونده فساد اقتصادی عیان شد. از علی مزروعی نماینده پیشین مجلس مقیم بلژیک پرسیدم دلیل تر این مسائل از سوی آقای ظریف چگونه قابل تحلیل است. آقای مزروعی به رادیو فردا میگوید این گفته ها چیز تازه‌ای نیست، تنها گفتن آن توسط آقای ظریف تازگی دارد.
فکر میکنم صحبت هایی که آقای ظریف امروز از قولش نقل شده این صحبت ها خب جدید نیست به این شکل، یعنی قبلا توسط مسئولین دیگه و فضای خبری که تو ایران هست گفته شده. شاید اون چه جدید هست این که اینها زبان آقای ظریف داره مطرح میشه و فکر میکنم که دلیل مطرح شدنش از سوی آقای ظریف بیشتر برمیگرده به فضای انتخاباتی که در ایران هست و مواضعی که از سوی ترامپ و در واقع طرفدارش تو امریکا نسبت به ایران بیان شده. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر بایست صحبت آقای ظریف رو در رابطه با فضای موجودی که در ایران هست و نسبت به ایران هست تحلیل کرد و دریافت.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به مصادره حدود 2 میلیارد دلار و ضبط بیش از 1.5 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی از سوی ایالات متحده آمریکا این کار را راهزنی بین‌المللی خوانده و گفته است شاید اگر مدیران وقت به موقع با درایت اقدام می‌کردند هرگز این مبلغ و موارد مشابه در دسترس آمریکایی‌ها قرار نمی‌گرفت. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس به رادیو فردا میگوید واقعیت این است که بانک های بین المللی و اروپایی از بیم جریمه آماده همکاری های مالی با ایران نیستند، در حالی که مصادره موجودی های ایران توسط آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان عملیات تروریستی است که آمریکا به ایران نسبت میدهد.
اصولا بانک های اروپایی در زمینه مبادلات اقتصادی بین اروپا و ایران همکاری نکردند، به دلیل اینکه اینها از این بیم داشتند که مشمول مجازات های اقتصادی ایالات متحده آمریکا قرار بگیرند در رابطه با تحریم های اولیه‌ای که آمریکا به اونها پایبند همچنان، و بانک های اروپایی به دلیل اینکه زیر فشار دستگاه قضایی آمریکا مجبور شدند که جریمه های سنگین بپردازند، چون ایالات متحده آمریکا مسائل مربوط به تحریم های ثانویه یا تحریم های برجامی رو تا اندازه زیادی حل کرده، منتها مسئله تحریم های اولیه به جای خودش باقی مونده و تا به حال مبادلات بازرگانی و اقتصادی از جمله در عرصه فروش هواپیما از طریق عمدتاً بانک‌های کوچک انجام گرفته و مشکلات زیادی رو ایجاد کرد. مسئله دیگه‌ای که مطرح میشه در ارتباط با احکامی هست که دستگاه قضایی آمریکا در پیوند با مسئله اون چیزی که آمریکایی‌ها بهش میگن مبارزه با تروریسم مطرح میکنه و پول‌هایی که در بانک‌های خارج میتواند مشمول به اصطلاح بلوکه شدن قرار بگیره و این پول‌ها هزینه تأمین غرامت برای قربانیان اعمالی که آمریکا ادعا میکنه توسط ایران در زمینه تروریسم انجام گرفته، این غرامت به اونها پرداخت بشه.
به باور آقای خاوند، مهمترین مشکل فعلی عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران است.
به هر حال در رابطه با مسائل مربوط به روابط اقتصادی با ایران، مهمترین مشکلی که در حال حاضر وجود داره همین مشکل عدم همکاری بانک‌های اروپایی هست با ایران در زمینه تأمین مالی هم سرمایه گذاری و هم بازرگانی، و تا وقتی که این مشکل برطرف نشه در روابط بین ایران و جامعه اقتصادی بین المللی گشایشی که انتظار می رفت بعد از برجام انجام بگیره، این گشایش پیش نخواهد آمد.
به گفته علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی روند پیشرفت فرایندهای مالی در یک سال پس از تحریم ها و فرصت های سرمایه گذاری در ایران دو محور اصلی همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا است. چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا از روز شنبه 9 اردیبهشت ماه به مدت 2 روز توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
درباره انتقادهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شنیدید، از جمله به مصادره حدود 2 میلیارد دلار و ضبط 1.5 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی ایران به دست آمریکا، که گفته اگر مدیران کشور در دولت احمدی نژاد با درایت عمل می‌کردند چنین اتفاقی نمی‌افتاد. جواد کوروشی گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و با ما هم از این طریق در ارتباط باشید. بعد از اون که پاییز سال گذشته نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه محکوم به 16 سال زندان شد، وکیل او در اعتراض به این حکم از ارائه درخواست اعاده دادرسی خبر داد، درخواستی که البته از سوی دیوان عالی کشور رد شده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
وکیل مدافع نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که دیوان عالی کشور درخواست دادرسی موکل او را رد کرده است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از محمود بهزادی راد گزارش داد که در پی تایید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر درباره نرگس محمدی، درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به قوه قضاییه ارائه کرده بود که از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام موسوم به لگام به 10 سال، در مجموع 16 سال زندان محکوم شده است. گرچه به گفته وکیل این فعال حقوق بشر، دادگاه با صدور و تایید این حکم دچار تناقضاتی شده، از جمله اینکه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نباید در این پرونده لحاظ می‌شد، چرا که در پرونده قبلی خانم محمدی آمده و آن زمان به صدور حکم 5 سال انجامیده بود. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه، معتقد است که دخالت نهادهای امنیتی در روند قضایی موجب رد اعاده دادرسی شده است.
باید این حکم ظاهراً به وسیله دیوان نقض میشد، به یه دادگاه دیگه فرستاده میشد، دادگاه دوباره برگزار میشد، ولی به علت نفوذ نیروهای امنیتی در قوه قضاییه و هم بخش قوه قضاییه و همچنین موازی که نرگس داره از نظر اینا و روحی قوه قضاییه ما و نهادهای امنیتی رو کم کردن هست، نه بررسی روند قانونی و حقوقی، به نظر من اینا به شعبه های خاصی ارائه میشه و اون شعبه ها هم تقریبا میشه گفت زیر نظر نهادهای امنیتی هن و در حقیقت حکمو با نظر نهادهای امنیتی میشکنن.
در حالی که اعتراض به این حکم در داخل و خارج از ایران کماکان ادامه دارد، تغییر رحمانی تداوم انتقادهای داخلی و بین المللی را در این باره مؤثر میداند.
عفو بین الملل پیگیر پرونده نرگس محمدی یه نهاد بسیار قدرتمند لحاظ افکار عمومی است و
و سالانه برطبالی تولد اخیر نرگس در شعب مختلف مراسم گرفته. از به مقامات جمهوری اسلامی ازش نامه می نویسند. کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد پیگیر مسئله است و همچنین نهادهای گوناگون بین المللی. این تلاش ها در ارتباط با جوای داخل می داند تاثیر خودش بذاره و هر دوش به نظر من لازم است.
نرگس محمدی پیش از این در نامه ای به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به پرونده قضایی خود در کمیسیون اصل 90 مجلس شده بود تا حکم 16 سال زندان او مورد قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. در حالی که این فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در طول دوران بازجویی و زندان خود به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده، ولی محرومیت‌ها و فشارها بر او برای دست برداشتن از آرمان‌هایش همچنان ادامه دارد. از جمله اینکه به گفته تغییر رحمانی، خانم محمدی حق گفتگو با همسرش را ندارد.
نرگس هر شنبه ها بعد از اون حساب غذاش با بچه ها شنبه ها میدونه گفتگو کنه، ولی با من نمیدونه گفتگو کنه. ضابطه آقایان برای تلفن با بچه ها اینه که با من گفتگو نکنه. این خودش یکی از ابزار ساکت کردن فعالان مدنی در ایران شده که با فشارهای گوناگون، با محرومیت‌های گوناگون اونا رو وابدارن که به صورت دست از اون حق‌خواهی خودشان یا دست از خواسته های شهروندی و مشروع خودشان بردارن.
نرگس محمدی پاییز سال گذشته و در پی صدور حکم 16 سال زندان از سوی دادگاه در نامه ای سرگشاده به آن اعتراض کرده و نوشته بود که حتی یک روز آن را هم قانونی، انسانی و اخلاقی نمی دارد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایان همایش یک روزه‌ای در مالت موافقتشون رو با ادامه گفتگوها بر سر عضویت ترکیه در این اتحادیه ابراز کردند. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا همزمان با اعلام این تصمیم، ادامه این نوع مذاکرات رو به مواردی از جمله رعایت حقوق بشر، مردم سالاری و پایبندی به اصول و موازین بنیادین اروپا از سوی دولت ترکیه گره زد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از گذشت 12 روز از برگزاری همه پرسی بحث برانگیز تغییر قانون اساسی در ترکیه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه با این هدف در شهر والتا پایتخت مالت گرد هم آمدند تا درباره ادامه و یا قطع مذاکرات بر سر ورود ترکیه به این اتحادیه رایزنی کنند. در پایان این نشست، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی اعلام کرد وزیران خارجه این اتحادیه سرانجام به این توافق دست یافتند که نتایج رفراندوم مناقشه برانگیز اخیر ترکیه را بپذیرند. وی سپس گفت از این پس دیگر از قطع و یا تعلیق گفتگوها بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خبری نیست و این روند همچنان ادامه می‌یابد. خانم موگرینی همزمان اما یادآور شد پیشرفت در این مذاکرات زمانی به دست می آید که دولت ترکیه ضمن رعایت اصول جهانی حقوق بشر، دموکراسی، آزادی مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی به مبانی و ارزش‌های بنیادین اروپا هم پایبندی نشان دهد. از طرفی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگویی که در روزنامه‌های روز شنبه منتشر شده تاکید کرده اگر دولت اردوغان به دنبال همه‌پرسی اخیر قانون مجازات اعدام در این کشور را بار دیگر به مرحله اجرا درآورد، باید روی قطع کامل مذاکرات در پیوستن به اتحادیه اروپا حساب کند. به دنبال آغاز گفتگوهای مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در 12 سال پیش، دولت اردوغان قانون مجازات اعدام در این کشور را ملغا کرد. از طرفی به گزارش خبرگزاری آلمان در همایش مالت به ویژه وزیران خارجه لوکسانبورگ و اتریش مخالف ادامه مذاکرات با ترکیه بودند. جان آسلبورن وزیر خارجه لوکسانبورگ معتقد است ترکیه با برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی اصول یک حکومت مبتنی بر قانون را زیر پا گذاشته و سباستیان کورتس وزیر خارجه اتریش هم گفته مدت هاست که ترکیه پا را از خطوط قرمز اتحادیه اروپا فراتر نهاده. در این میان اما زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان پیش از شرکت در نشست مالت گفته بود نباید کاری کرد که ترکیه از اردوگاه غرب خارج شود و به روسیه بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. اما این برنامه همچنان ادامه داره. اگر همراه ما باشید میتونید دو گفتگوی ویژه انتخاباتی رو بشنوید در ادامه مجله شامگاهی ما و میتونید همراه بشید با فرین آسمی برای شنیدن این دو گفتگوی ویژه. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و همراه مجله شامگاهی ما بودید. امیدواریم بعد از این برنامه هم بتونید باز هم با رادیو فردا بمونید. شب بر شما خوش.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هرچه به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می شویم، بحث تحریم یا شرکت در انتخابات گرمتر می شود. مدافعان شرکت در انتخابات دلایل خود را برای رأی دادن بر می شمارند و موافقان تحریم هم از دلایل خود برای رأی ندادن حرف می زنند. من فرین آسمی هستم و در دو گفتگوی پیش رو سعی کردم دلایل دو چهره سیاسی را برای رأی دادن و رأی ندادن بپرسم و برای انتقادهایی که به هر دو نظر مطرح است پاسخی بیابم. حمیدرضا جلایی پور از چهره‌های مطرح اصلاح طلب، استاد جامعه شناسی سیاسی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و روزنامه‌نگار در تهران است. در گفتگوی پیش رو آقای جلایی پور توضیح می‌دهد که چرا معتقد است باید در انتخابات شرکت کرد. گفتگو با حمیدرضا جلایی پور پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی ضبط شده. با این توضیح که رادیو فردا از گروه یا حزب خاصی در انتخابات پیش رو حمایت نمی کند و طرفدار تحریم یا مشارکت در انتخابات هم نیست.
شما طرفدار مشارکت در انتخابات هستید. به نظرتون چرا اصولا باید در انتخابات شرکت کرد؟
چرا ما طرفدار مشارکت در انتخابات نباشیم؟ در یه دوره‌ای هم دوره اصلاحاتی گفتن آقا چه فایده داره ما رأی دادیم به خاتمی؟ ای عبور کردن و بعدم مردم رو ناامید کردن. تو شورای دوم این مردم تهران اصلا تو انتخابات شرکت نکردن. یه شهر 8 میلیونی با 160 هزار نفر مردم اومدن شرکت کردن، وقت لیست این آقای احمدی نژاد در اومد، ایشون شهردار شد و بعد از اونجا هم یه سکوی شد برای پرش بعدیش. 8 سالی ملت گیر افتادن، بعد همین مردم تجربه کردن. حالا من 88 رو بحث میکنم چون واقعا مردم اومدن و مشارکت کردن، ولی در 92 مردم اومدن مشارکت کردن. تندرو هم فهمیدن که دیگه نمیشه با این جامعه شوخی کرد، مسجد جای هر کاری نیست و بعد باعث شد که ما از اون وضعیت نیمه امنیتی بحرانی خارج بشیم و سال 94 شما دیدید دیگه مردم مشارکت کردن. یه مجلسی رو که از لحاظ تایید صلاحیت جوری طراحی کرده بودن که این مجلس فقط متعلق به تندروها باشه، مردم با مشارکتشون یه مجلسی تشکیل دادن که اکثریتش تندرو نیست و الان این با این مجلس بهتر میشه به جامعه خدمت کرد. لذا چرا تو انتخابات ما شرکت نکنی؟ ما الان تو این انتخابات شرکت میکنیم که این 4 سالی که آقای روحانی آواربرداری کرده، برجامو اجرا کرده، یه ذره مقدمات کارو فراهم کرده، یه مقدار عادی سازی کرده، یه مقدار کشور رو از دست این استثناکارا یه مقدار نجات داده، خب دوره دوم بتونه کار کنه، یه توسعه پایدار، یه توسعه همه جانبه تر. و اینه اون مسئله اصلی، یعنی مشکلای آسیبای اجتماعی، مشکل دموکراسی، همه اینا برمیگرده به اینکه ما چقدر داریم در مسیر توسعه همه جانبه پایدار و اونا مستمر حرکت میکنیم. لذا چون انتخابات به این مسیر کمک میکنه، اینم توی این منطقه لغزنده، یعنی توی خاورمیانه و تو جهان لغزنده، تو جهانی که توش آمریکاش 60 میلیون به یه آدم نامتعادل رأی میده، لذا آره حتما ما در انتخابات شرکت میکنیم، همه رو هم تشویق میکنیم که شرکت کنن و انشالله آقای روحانی رأی خوب بیاره.
آقای جلالی پور صحبت کردید از سال 88، گفتید که خب در سال 88 مردم مشارکت کردن اما نتیجه نگرفتن. این ممکنه که دلیل خیلی از افرادی باشه که نمیخوان رأی بدن و میگن که ما یک بار شرکت کردیم و رأیمون از اصطلاح دزدیده شدن استفاده میکنن و اینکه تقلب شده در انتخابات سال 88. اصولا آیا فکر میکنید که افرادی که یک بار رأی دادن و رأیشون پذیرفته نشد الان یه حالت دل سردی ممکنه داشته باشن و بگن که فایده ای نداره اگه رأی بدن؟ چه جوابی برای این افراد دارید شما؟
والا جواب که خیلی دارم، فقط وقت نیست. ببینید مردم در سال 88، اتفاقا بعد از 84 که یه رکودی بود، مردم شرکت کردن و اون تندروها پاسخ بدی به رأی من کو دادند. ولی ببینید تمام شخصیت ها، افراد، فعالانی که تو 88 بودن و هزینه دادن و 350 رو تشکیل دادن، اینا همه از انتخابات دفاع کردن. دوباره اینا بودن که پیش قدم شدن برای 92. شما اگه دقت کرده باشید قبل از 92 فضای رأی‌گیری خیلی راکت بود، شاید به خاطر همین حرفایی که شما میزنید. ولی چرا یهو گرم شد؟ چند تا علت داشت. یکیش به نظر من این بود، کسایی که هزینه داده بودن، البته اونایی که تو داخل هزینه داده بودن، اونا اومدن مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت کردن. آقای هاشمی در سن 80 سالگی رفت ثبت نام کرد، اون تندروها دوباره ناپریزی کردن و آقای هاشمی رو رد صلاحیت کردن. ولی آقای هاشمی عصبانی نشد، قهر نکرد و دوباره از شرکت در انتخابات دفاع کرد، از مردم خواهش کرد که برید به روحانی رأی بدید. مردم هم رأی دادن و یعنی کشور رو از یه شرایط نیمه امنیتی، یک کشوری که با بحران اقتصادی روبرو بود، 7-8 قطعنامه شورای امنیت تسلیم شده بود علیه ایران، با رأیشون مردم کشور رو از این وضعیت آوردن بیرون. این میشه همون آوار برداری. بعد نکته بعدی که شما اصلا توجه نمی کنید اینه، یا منظورم شما نیست، همون که شما گفتید اونایی که نمیدونم نام میدن، الان ما نظرسنجی کردیم بیش از 65% مردم در انتخابات شرکت میکنن. تو بهترین انتخابات که تو ایران شده، یعنی 76 80% شرکت کرده، یعنی 20% اصلا مردم تو انتخابات شرکت نمیکنن. شما نگاه کنید در بهترین دموکراسی ها مگه چند درصد شرکت میکنن؟ به نظر میرسه یه چیزی بین 50%، حالا قبلا که زیر 50% بود، ولی تو این یکی دو دهه بین 50-80% شرکت میکنن. الان رفتار انتخاباتی مردم ایران نشون میده که کسی هم دل سرد نیست، آقا میخوان شرکت کنن و اثر بذارن و اثرم میذارن. ببینید همون 88 هم اثر گذاشتن. مردم ایران، این نیروهای علاقمند به کشور، اصلاح جوها، یه کار مهم هم دارن میکنن، دارن این تندروها رو تربیت میکنن دیگه. ببینید این تندروها که میدونید جنسشون چیه، از موضع یه بنیادگرایی مذهبی بلند شدن دیگه. این بنیادگرایی مذهبی یه پدیده فقط ایرانی نیست، ببینید تو کل منطقه است. ولی ببینید حرکت مردم ایران طوری بوده که این بنیادگرایی مذهبی رو همچین کنترلش کرده، یه محاصره مدنیش کرده و زیاد اجازه جلوم بهش نمیده. شما متر رو نگاه کنید، سیسی و تمام آمریکا حریف اینا نمیشه، ولی اینجا مردم ایران حریف شدن دیگه، دارن کنترل میکنن. لذا من واقعا برخلاف نظر شما اعتقاد دارم که این حرکت مثبت مردم در مشارکت فعال در انتخابات اولا نرماله، یعنی خیلی نرماله. ببینید 65% خیلی خوبه. حالا من حتی پیش بینی اینه که تو این انتخابات ممکنه بالای 70% مردم مشارکت کنن و این اثرات مثبت داره. نظرسنجی اصلا نشون نمیده که یه عده دل سرد باشن. میدونی چرا؟ اون ممکنه جز اون 20% باشن. یعنی 20% روز 76 هم که اوج رونق انتخاباتی بوده، روز یه 10% اصلا میرن باغشون، میرن تو جاده ها، تو خیابونا، اصلا نمیرن پای صندوق. حالا کاریش هم نمیشه کرد، تو تمام دنیا این رفتار انتخاباتی هست دیگه.
آقای جلالی پور، این نظرسنجی وقت توسط چه کسانی تنظیم شده و تهیه شده؟
نظرسنجی راجع به شهر تهران هست، اما چه شهر تهرانی؟ یعنی نه شمرون یا شهرک غرب یا شمال شهر یا جنوب شهر، کل شهر تهران که تقریبا یه نمونه ای از ایرانه. این نکته اول. نکته دوم، این نظرسنجی قبل از اعلام صلاحیت ها شده، که شما میدونید وقتی که صلاحیت ها اعلام میشه تازه آرایش نیروهاش یک میگیره و چه بسا بین 10-15% بر مشارکت بعد از اون افسوده بشه. من اینا رو حساب نکردم. بر مبنای این نظرسنجی بیش از 60% در انتخابات شرکت میکنن که این خیلی مهمه و گفتم بین 20-10% هم هیچ وقت شرکت نمیکنن. لذا ما خیلی الان جامعه سیاسی نرمالی داریم نسبت به انتخابات. باز یه نکته دیگه هم، چون شما فرمودید راجع به نظرسنجی ها، ببینید راجع به نظرسنجی ها ما تا شب انتخابات جمعیت خاکستری ممکنه نظراتش هی شکل بگیره، معلوم نباشه. لذا ما طرفداری که هی مرتب با نظرسنجی بشه، توسط مؤسسات مختلف نظرسنجی بشه، اینا رو بغل هم بذاریم، نتایجی رو بگیریم. لذا مثلا من نتیجه که الان گرفتم خدمت شما میگم خیلی حداقلیه.
آقای جلالی پور، در حال حاضر 10 روزنامه‌نگار در زندان هستند. آمار اعدام در ایران همچنان بالاست. خیلی‌ها به خاطر ابراز عقیده در زندان هستند. نمونه‌اش هم ضیاء نبوی، علی شریعتی، آتنا دائمی، آرش صادقی و 10 زندانی دیگه هستند. چه تغییری ایجاد شده در وضعیت مردم از نظر آزادی‌های اجتماعی و مدنی که دوباره بیان بخوان به آقای روحانی رأی بدن؟
اینکه خیلی روشنه که چرا باید مردم رأی بدن. 20 سال تو کشور ما تو جامعه سیاسی یه تلاشی داره میشه برای گشایش سیاسی، برای توسعه سیاسی، برای حاکمیت قانون، برای رعایت حقوق شهروندان. یعنی میدونید تقویت دموکراسی، شکل‌گیری توسعه سیاسی یه شبه که به دست میاد. این با تلاش مردم ایران دیگه. ما تو این فرایند داریم حرکت میکنیم. همیشه به گیر و ببند بوده، این بحثا بوده، مگه زمان خود آقای خاتمی نبود؟ زدن یه مش نویسنده رو کشتن، قتلای زنجیره‌ای. خود من 5 روزای منو بستن. ولی این حرکت مردم ادامه پیدا کرد. یعنی این چالش هستش دیگه. حالا شما میگید چی برای اینکه این چالشه، یعنی فرایند دموکراسی خواهی رو طی کنیم، بعد اصلا نیام تو انتخابات شرکت کنیم به خاطر اینکه فایده نداره؟ حتما فایده داره. من الان یکی فایده های شما رو میگم. ببینید زمان آقای خاتمی میگفتن آقا خیلی روزنامه ها رونق پیدا کرده، که به درستی هم رونق پیدا کرد. یعنی اصلا ما شاهد شگیری روزنامه های مردمی، جامعه مدنی بودیم، نه روزنامه های دولتی حکومتی. خب خیلی رشد کرد. اصلا شما میدونید شاخصه های دوره اصلاحات رونق مطبوعات یکیش بود، رونق فعالیت های دانشجویی بود، رونق مجلس بود. حالا شما ببینید چه اتفاقی افتاده دوره های روحانی. عالیه به نظر من، کمتر از رسانه ها نیست. آقای روحانی رو میگم، اصلا من به کابینه شما کار ندارم، پشت 3G 4G ایستاد و الان ما یک فضای آنلاین فعال داریم. اصلا خیلی عالیه. یعنی شما ببینید آزادی یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. یعنی ما الان شاهد شکل‌گیری حوزه عمومی تو فضای آنلاین هستیم. کسی خودشو سانسور نمی‌کنه. همه راحت دارن حرفشونو میزنن. یه دستاورد بزرگیه. اگه مردم نیومده بودن به این روحانی رأی نیده بودن، اون جلیلی مثلا رأی آورده بود که اصلا ما 3G 4G نداشتیم. باور کنید نداشتیم. از این دستاورده. الان شما بیایید تو محیطای دانشجویی، دانشگاهی، به نظر من تفاوتی نداره با دوره اصلاح. فضا آزاد شده، میشه حرف زد، میشه گفتگو کرد. من در یه گفتگو شرکت کردم، آقای زیبا کلامم ما با هم شرکت کردیم. حالا ما برای این که حالا مثلا خودمون فکر میکنیم مثلا حرفامونو میزنیم و ترس نداریم، واقعا این آقای زیبا کلام تو دانشگاه علامه تمام اون مجنونات قلبی که داشت همه رو در میون گذاشت. تو 3 ساعت 500 تا دانشجو هم تحمل کردن، هیچکی هم به هم نزده. خب این اصلا امکان نداشت دوره آقای احمدی نژاد، امکان نداشت. ما سر کلاس هم اجازه نمیدادیم دانشجو صحبت های ما رو ضبط کنه، همه نگران بودن. لذا ما این فضا فاصله گرفتیم. لذا بعضی میگن آقای روحانی فقط نمیدونم برجامو درست کرده و سیاست خارجی. بابا هم برجامو درست کرده، هم سیاست خارجی رو بهتر کرده، هم سیاست داخلی رو بهتر کرده، هم فضای فرهنگی عوض شده. ببینید الان کتابی نیست تو ایران یه نویسنده ای بنویسه و مجوز نگیره. حتی همون کنسرت ها 90 تاش اجرا میشه، 10 تاش نمیشه. خب معلومه نمیشه. اینجا بالاخره ایران سوئیس که نیست. آره ما این مشکلاتو داریم، ولی این دستاوردار هم داریم و اتفاقا اینا کمککار فرایند دموکراسیه. که چی؟ مثلا چون حالا ما زندانی داریم، خب معلومه زندانی داریم. شما اصلا ببینید این زندانی ها یکیشون پیروز اومده بیرون، اینا تا بیان بیرون میشن کمپینرهای انتخاباتی. 10 داریم، شما مطمئن باشید این زندان بیان بیرون اینا میشن کمپینرهای انتخاباتی.
شما یه اشاره کردید که در دوران آقای روحانی وضعیت عالیه و گفتید که خیلی بهتره از دوران قبل. هنوز هم وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتره، مثل شبکه اجتماعی توییتر یا فیسبوک؟ فیسبوک یا وبسایت‌های دیگه و هنوز هم فعالان آنلاینی هستن که به خاطر فعالیتشون توی زندان هستن. آرش زاد یکی از این زندانیانه که مدت هاست هیچ خبری در موردش نیست، هیچ اطلاع رسانی نمیشه. ادمین های کانال های تلگرامی رو بازداشت کردن اخیراً. فضا چندان آزاد هم نیست به اون ترتیبی که شما گفتید. چطوری اون وقت وضعیت رو عالی توصیف میکنید شما؟
ببینید حالا شما این همه حرف زدم گفتید وضعیت عالیه. ببین من میگم وضعیت نسبت به دوره های احمد نژاد بهتر شده. پاره از موارد داریم ما نزدیک میشیم به وضعیت دوره اصلاحات. من حرفم اینه و حرفم اینه که رأی مردم فایده داره. و بعد یه حرف دیگه هم دارم، شما اگه این کارو نکنید چیکار باید بکنید؟ یعنی آقای جلیلی بیاد، آقای رئیسی بیاد، آقای قالیباف بیاد، اصلا وضع بدتر میشه. این حرفی هم که شما میزنید یه عده زندانن، محدودیتای ایجاد میکنن، درسته. خب بعدم دارن براش کار میکنن، براش مبارزه میکنن. شما نگاه کنید من اطلاع دارم. اولا شما یادتون باشه من یه عضو هیئت علمی ام، فعال اصلاح طلبم، هیچ کارم، الان پرونده دارم، میرم دادگاه میام. یعنی من وزیر ارشاد نیستم بخوام پاسخ بدم، ولی به عنوان یه تحلیلگر دارم خدمتتون میگم. تا اونجا که من اطلاع دارم دولت داره پیگیری میکنه، آقای علی مطهری تو مجلس داره پیگیری میکنه، نمیاد این کارا رو تایید بکنه. و این خیلی مهمه دیگه، همین خیلی مهمه. یعنی تو جامعه سیاسی ما که 24 میلیون خانواده داریم ما تو ایران، بالای 10 میلیونش از حکومت حقوق میگیرن با احتساب بازنشسته. یعنی اصلا به یه تعبیر یه جامعه حکومتی داریم. تو این جامعه که نهادهای مدنی تنهایی نمیتونن کاری بکنن مگر اینکه بخشی از حکومت با اینا همراهی کنه، و این اون کاریه که با رأی مردم اتفاق افتاده. حالا من حرفم اینه، باور کنید آقای روحانی رأی بیشتری بیاره بهتر میتونه همین موزلات رو پیگیری کنه. و شما باور کنید اگه آقای رئیسی بیاد بدتر میشه. یعنی هم میگیرن هم یه آب روش میخورن، دو تا برچسب هم روش میزنن، کسی هم نیست پیگیری کنه، مثل اون دوره احمدی نژاد. لذا من اینجوری فکر میکنم اون بحثی که شما گفتید عالیه، به این معنایی که توی این چند تا گفتگو گفتم.
یکی از مسائلی که آقای روحانی پیش از ریاست جمهوریش در حقیقت در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود، رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد بود. این وعده تا امروز محقق نشده. فکر میکنید که اگر دوباره آقای روحانی به ریاست جمهوری برسه، آیا تغییری در وضعیت این سه رهبر معترض به نتایج انتخابات سال 88 اتفاق خواهد افتاد؟
بله، اتفاقا نکته خوبی گفتید. ببینید آقای روحانی که اولا همیشه پیگیری کرده رفع حصر، ثانیاً هیچ وقت نیومده بگه فتنه‌گر فلان از این حرفا بزنه. حالا بحث سر اینه، اصلا در قدرت اجرایی آقای روحانی نیست که این قضیه رو پیگیری کنه. یعنی مثل دادن مجوز به چاپ کتاب نیست، مثل فرض کنید دادن مجوز به تشکل‌های دانشجویی نیست. یه کاریه که دست به طور مستقیم البته ایشون موانی یک نفر میتونه پیگیری کنه و تا الان پیگیری کرده و 4 سال سر کار بوده. حرفای بی ربط نسبت به این شخصیت‌های فرهیخته این کشور نزده. خیلی به نظر من مهمه. یه نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم اینه که چرا این رفع حصر صورت نمیگیره. ببینید این به خاطر یه مسئله‌ایه که از بعد از 88 هم بوده، هنوز هم از متاسفانه. اینا یه مقدار برمیگرده به تلقی که این تندروها از مسئله یا موضوع جانشینی دارن، و اینا خیلی دوست دارن خودشون بتونن سامان بدن جانشینی رو، چون یه همچین علاقه ای دارن، اصلا نمیتونن برتابن که آدمای ریشه دار بیرون باشن. ببین ریشه دار منظورم اینه که نه اینکه 80 میلیون مردم ایران ریشه ندارن، همشون دارن، ولی ببین یه شخصیتی مثل موسوی، مثل کروبی، مثل زهرا نهنورد، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای خاتمی، اینا میدونید حتی مثل روحانی، اینا تو انقلاب بودن، اینا تجربه جنگو دارن، اینا ریشه دارن، اینا اگه بیرون باشن اجازه به هر شلنگ و تخته‌ای نمیدن. لذا اون تندروها ببین تا حالا دارن مقاومت میکنن. اگه شما دقت کرده باشید 88 هم حتی همون رأی منکور رو خیلی راحت‌تر میتونستن حل و فصل کنن. چرا نکردن؟ چرا از روزهای قبل حکمای دستگیری رو نوشته بودن؟ اینا میخواستن آینده جامعه سیاسی ایران رو ترتمیز کنن که اصلا کسی نباشه، وقتی دیگه هر جوری میخوان آینده رو جانشینی رو شکل بدن. همچین موزلیه. و البته من معتقدم با رأی بیشتر آقای روحانی تو همین فرایندی که واقعا هم زیاد پیچیده است و منافع این تندروها توشه، باز آقای روحانی بهتر میتونه بگیری کنه. اتفاقا به خاطر رفاهت با آقای روحانی رای میدم.
آقای جلال‌پور، سوال نهاییم در مورد این هست که شما فکر میکنید که قانون اساسی کنونی ایران آیا تضمین کننده دموکراسی و آزادی هست که از راه اصلاحات بشه به وضعیت بهتری در ایران رسید، و آیا اصولا فکر میکنید که جمهوری اسلامی اصلاح پذیره؟
این سوالی که کردید یه دفعه یه چند تا گفتگوی سلسله وار بذارید روش بحث کنید. نمیشه الان یه گفت آره نه و اینا. اونا حالا منم بالاخره میدونی رشتم جامعه شناسی سیاسیه. یه جامعه شناسی سیاسی قوانین حقوقی رو در شکل‌گیری جامعه سیاسی که به طرف دموکراسی بره یا به طرف اقتدارگرایی بره، قوانین حقوقی، ساختارهای حقوقی رو یه مؤلفه میدونه و مؤلفه‌های دیگری تو زمانها و مکانهای مختلفی مطرح میشه. بالاخره قانون اساسی ما تو مشروطه که بالاخره بد نبود، خوب بود دیگه. وقت توش رضا شاه در اومد، اتوش محمد رضا شاه در اومد، اتوش کودتایی 28 مرداد در اومد. الان شما ببینید ما که داریم به طرف دموکراسی حرکت میکنیم، بله پاره ای از بندهای قانون اساسی ایران با هم تعارض داره، اینا رو باید هماهنگش کرد. ولی خب شد چجوری؟ شما اگه بخواید الان یه آرایش نیرو بدید و این بازبینی بشه، اصلاح بشه، یهو میبینی همین بندهای مربوط به حقوق ملت هم تامین نشه، برمیگرده به موازنه قوا، برمیگرده به شرایط که بشه بر اساس اون شرایط شما هماهنگ‌تر کنید قانون اساسی رو به نفع حاکمیت قانون، به نفع حاکمیت ارزش‌های پایه، برادری، برابری، آزادی. حالا برادری که میگم منظورم برادری خواهری ها. لذا این شرایط میخواد. من اصلا برای تقویت دموکراسی خودم رو معطل نمی‌کنم سر اینکه یکی بیاد بگه چون بند فلانش با بند فلانش ناهماهنگه پس ما فلان کاری انجام ندیم تا اینا رو هماهنگ کنیم بعدا. این از همون حرفاست دیگه. 40 ساله یه عده دنبال همین کارا. حالا شما تا کارنامه‌شون رو ببینید دیگه. بعد کارنامه اینا رو ببینید که اینجوری کار نمیکنن. این اصلاح طلبا یواش یواش دارن برای دموکراسی کار میکنن، یه فرهنگ دموکراسی رو تو ایران تقویت کردن، یه تشکلای دموکراسی خواه رو دارن تقویت میکنن، اصلا این حرکت تدریجی رو جا انداختن، اصلا اصلاحات رو در برابر انقلاب جا انداختن. چرا ایران تو خاورمیانه متفاوته؟ به خاطر اینکه یه همچین جریانایی توشه و این جریانا اون وقت دنبال این حرفا نیستن که آقا اول مسائل حقوقی رو هماهنگ کنیم. من معتقد آره تو همین چارچوب هم میشه کار کرد. حالا شما میگی چرا؟ به خاطر که تو 20 سال گذشته هم کار کردیم. اگه تو 20 سال گذشته ما برای تقویت مردم سالاری کار نکردیم، خب کار کردیم دیگه. 50 تا نشریه دانشجویی نبود قبل از 76، الان 2500 تا هست. 15 برابر تشکل دانشجویی داریم. خب اینا همه کمک به دموکراسیه دیگه. اصلا شما میگید اصلاحات ممکنه چیه؟ اجرا شده، بوده. این موضوعاتی که الان شما مطرح میکنید دقیقا برمیگرده به این که اصلا بیایم دموکراسی رو معنی کنیم چیه، فرایند دموکراسی رو معنی کنیم چیه، اصلا حکومت رو بگیم چیه، جامعه سیاسی چیه. بعضیا یه طرز تلقی های محدود خیلی باکس باکسی دارن، یا این یا اون، و آره خیلی مشکلات میشه. نه من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. من واقعا اعتقاد دارم 20 ساله یه حرکت دموکراسی خواهی، یه حرکت اصلاحی سیاسی اجتماعی تو ایران به راه افتاده، چالش های زیادی داشته. یکیش همین 88 بود، یکیش 78 بود، تو آینده هم ممکنه باشه، ولی ما داریم به طرف اون هدف حرکت میکنیم. و از همه مهمتر یه اتفاق عالی داره تو ایران میفته. ایرانی ها دیگه میخوان به دموکراسی نزدیک بشن، نه به قیمت ویران کردن، یعنی یه نظام سیاسی رو ویران کنن برای دموکراسی، بعد ناامنی بشه، بعد دوباره همین مردم دنبال یه دونه اقتدارگرایی بگردن. ما این چرخه‌ای که آقای کاتوزیان تو اثر درخشانش کتاب ایرانیان تشخیص داده که اقتدارگرایی میشه، مردم ناراضی میشن، مخالفت میکنن، بعد دوباره برای یه وضعیت بهتر مخالفت میکنن، بعد دوباره ناامنی میشه، دوباره اقتدارگرایی میشه. ایرانیان میخوان این چرخه بیان بیرون و الان دارن به نمایش گذاشتن دیگه. 20 ساله ما داریم اینجوری حرکت میکنیم دیگه، داریم از اون مسیر گذشته تاریخ میخوام فاصله بگیریم.
آقای جلال‌پور، ممنون که در این مصاحبه شرکت کردید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آخر برده.
انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن. نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری از زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
بیشتر موافقان تحریم میگویند شورای نگهبان با نظارت استصوابی از برگزاری انتخابات آزاد در ایران جلوگیری میکند و چون کاندیدای مورد نظر آنها در میان افراد تایید شده نیست در انتخابات شرکت نمیکنند. در مقابل بیشتر طرفداران شرکت در انتخابات میگویند برای ادامه وضع موجود و جلوگیری از عقب گرد به گذشته رأی میدهند. حسن شریعت‌مداری فعال و تحلیلگر سیاسی و از منتقدان جمهوری اسلامی ساکن هامبورگ آلمان است. آقای شریعت‌مداری طرفدار برگزاری انتخابات است و معتقد است که انتخابات به شیوه کنونی در جمهوری اسلامی آزاد نیست. او میگوید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نباید شرکت کرد. گفتگوی من با حسن شریعت‌مداری را بشنوید. با این توضیح که رادیو فردا از گروه یا حزب خاصی در انتخابات پیش رو حمایت نمی کند و طرفدار تحریم یا مشارکت در انتخابات هم نیست. آقای شریعت‌مداری، شما طرفدار شرکت نکردن در انتخابات هستید. به نظر